ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو کار بر روی توافق هسته‌ای را آغاز کردند. گروه خلافت اسلامی 350 اسیر ایزدی را آزاد کرد. و راهپیمایی روز دوشنبه یک گروه ضد اسلامی در آلمان به دلیل تهدیدات تروریستی لغو شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. معاونان وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در ژنو سوئیس با همتایان خود در گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو کردند. هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این نشست حضور داشت. ریاست هیئت ایرانی نیز با عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه بود. پیش از برگزاری این نشست، وانگ چون، مذاکره کننده ارشد چین، به خبرنگار اعزامی رادیو فردا گفت که دستیابی به توافق نظر مهمترین مورد اولویت در این مذاکرات است و در این مرحله از نظر پکن دستیابی به یک متن مشترک در اولویت نخست نیست. منابع نزدیک به مذاکرات گفتند که ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان باید بار دیگر برای جمع‌بندی مباحث با یکدیگر دیدار کنند. در همین حال مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی در حال کار بر روی پیشنویس سندی برای سرعت بخشیدن به مذاکرات هستند. آلمانیتور گزارش داده که این سند مربوطه به نام اصول توافق نام دارد و بخشی از چارچوب توافقی است که انتظار می‌رود طرف‌ها تا ماه مارس به آن دست یابند. مقامات نظامی کردستان عراق میگویند گروه خلافت اسلامی دست کم 350 نفر از اسیران ایزدیش را آزاد کرده است. به گفته این مقامات اکثر افراد آزاد شده شامل افراد پیر، معلول، بیمار و تعدادی از نوزادانی میشوند که بیماری شدیدی دارند. گروه داعش این افراد را در شهر تل عفر در شمال عراق اسیر کرده بود. گفته شده افراد آزاد شده روز یکشنبه نزدیک اربیل تحویل مقامات کردستان عراق شدند. پلیس آلمان راهپیمایی گروه ضد اسلامی پگیدا را که قرار بود روز دوشنبه در شهر درستن برگزار شود به دلیل وجود آنچه تهدیدات تروریستی جدی خوانده لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه پگیدا نیز با انتشار متنی در صفحه فیسبوکش با تایید لغو راهپیمایی روز دوشنبه خود گفته که تهدیدهای تروریستی متوجه چهره‌های اصلی این گروه است. گروه پیدا یا اروپای میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب از 4 ماه پیش هر هفته راهپیمایی‌های علیه مسلمانان و مهاجران مسلمان در شهر درستن برگزار کرده است. در هفته‌های اخیر بر تعداد حاضران در راهپیمایی افزوده شده و در آخرین دور این گرده همایی هفته گذشته تعداد حاضران به حدود 25,000 نفر رسید. در خبر دیگر، گزارش حاکی است که عملیات ضد تروریستی برای مقابله با حملات احتمالی اسلامگرایان تندرو در کشورهای مختلف اروپا همچنان ادامه دارد. صدها سرباز در خیابان‌های بلژیک مستقر شدند و پلیس یونان نیز عده‌ای را به ظن ارتباط با حملات بلژیک بازداشت کرده است. از سوی دیگر، انتشار دوباره یک کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شالی ابدو اعتراض‌هایی را در برخی از کشورهای مسلمان از جمله یمن، پاکستان، نیجر و الجزایر برانگیخته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
در بلژیک برای نخستین بار در 30 سال گذشته نیروهای ویژه چتر‌باز برای کمک به پلیس به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام برای کمک به حفظ امنیت مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مقر اتحادیه و پارلمان اروپا، سفارت اسرائیل، مکان‌های مقدس یهودیان و دیگر مکان‌های انجام شده که ممکن است هدف حمله تروریستی قرار بگیرند. در روزهای گذشته و در یک عملیات ضد تروریستی نزدیک به 30 مظنون در آلمان، فرانسه و بلژیک بازداشت شدند. پلیس یونان نیز میگوید در آتن عده‌ای از افرادی را که با حملات تروریستی بلژیک در ارتباط بودند دستگیر کرده است. این تنش‌ها به دنبال حمله دو برادر به نام‌های شریف و سعید کواشی به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو رخ داد که کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرده بود. این حمله و گروگانگیری موازی یک روز بعد در سوپرمارکت یهودیان در مجموع 17 کشته بر جای گذاشت. گذاشت. برادران کواشی یک روز پس از این حمله در درگیری با پلیس فرانسه کشته شدند. جسد سعید کواشی جمعه شب در قبرستان شهر ریم فرانسه در قبری بی‌نام و نشان دفن شد. برادر او شریف کواشی نیز قرار است در شهر دیگری دفن شود. شهردار ریم میگوید برای اینکه محل دفن سعید کواشی بعدها به زیارتگاه و یک مکان مقدس تبدیل نشود، دفن او را به گونه‌ای انجام دادند که مکان آن قابل تشخیص نباشد. نشریه شارلی ابدو در تازه‌ترین شماره خود باز هم کاریکاتوری از پیامبر اسلام منتشر کرد که این بار خشم و اعتراض مسلمانان را در برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقایی از جمله پاکستان، یمن، نیجر و الجزایر برانگیخت. در نیجر معترضان 7 کلیسا را به آتش کشیدند و تاکنون 10 تن در این اعتراض‌ها کشته شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به این اعتراض‌ها گفت: معترضان از پایبندی فرانسه با آزادی بیان آگاه نیستند و آزادی بیان را از اصول و ارزش‌های بنیادین فرانسه برشمرد. در حالی که عاملان حمله‌های پاریس و دیگر افراد مظنونی که در باقی کشورهای اروپایی در این فاصله دستگیر شدند، نزدیک به گروه خلافت اسلامی و القاعده یمن توصیف می‌شوند، روز پنجشنبه این هفته لندن میزبان نشستی ضد گروه خلافت اسلامی خواهد بود. وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا در این نشست میزبان وزیران خارجه بیش از 20 کشور عضو ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی خواهند بود. آنها می‌خواهند راهکارهای شکست این گروه را بررسی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و دولت اسرائیل برای فشار آوردن بر دیوان کیفری بین‌المللی با برخی کشورهای تأمین کننده منابع مالی این نهاد بین‌المللی رایزنی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رایزنی با کشورهایی انجام شده که در تأمین منابع مالی برای کار دیوان کیفری بین‌المللی سهیم هستند. همزمان روزنامه جروزلم پست نیز خبر داده که وزارت امور خارجه اسرائیل با دولت‌های کانادا، استرالیا و آلمان برای قطع منابع مالی این دیوان تماس گرفته است. به دنبال تصویب تقاضای عضویت فلسطینی‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد خبر داده بود که درباره اتهام جنایات جنگی از سوی اسرائیل در جنگ تابستان گذشته در غزه تحقیق می‌کند. ارتش اوکراین اعلام کرد که پیش از بامداد یکشنبه در یک عملیات گسترده شبانه تقریبا تمامی محوطه فرودگاه دونسک را از جدایی‌خواهان حامی روسیه بازپس گرفته است. چکیده ی تازه‌ترین گزارش‌های خبرگزاری رویترز را در این باره از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنویم.
پیشاپیش گردهمایی صلح روز یکشنبه در کیف، نظامیان اوکراینی شبانه طی یک عملیات گسترده تقریبا تمامی محوطه فرودگاه دونتسک را که در چند هفته گذشته به تسخیر جدایی‌خواهان حامی روسیه در آمده بود، بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی ناکامی تلاش‌ها برای برگزاری گفتگوهای صلح، جدایی‌خواهان بر میزان شدت حملات خود در هفته گذشته افزودند. حاصل این رویارویی، کشته شدن 13 غیر نظامی در پی حمله به یک اتوبوس مسافری بود و دولت اوکراین جدایی‌خواهان را متهم به این حمله کرد. رویترز می‌افزاید بازپسگیری بیشتر محوطه فرودگاه دونتسک یک پیروزی نمادین برای دولت اوکراین به شمار می‌رود. به گفته آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، اقدام اخیر نظامی سفارایی میان ارتش و جدایی‌خواهان را به وضعیت سابق و به خطوط مشخص شده پیشین بازگرداند و از این رو به گفته او برنامه 12 محوری صلح مینسک که اوکراین بر سر آن با روسیه و جدایی‌خواهان توافق کرده بود طی این عملیات نقض نشد. همزمان پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در پیام خود به چند هزار شهروندی که روز یکشنبه در کیف برای یادبود 13 کشته شده در اتوبوس مسافری گرد آمدند، بر لزوم مبارزه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. از سوی دیگر، الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی‌خواهان، ارتش اوکراین را عامل آماج گرفتن موشکی پیرامون دونتسک دانست و کیف را به تلاش برای بازگشت به یک جنگ تمام عیار متهم کرد.
گزارش این هفته به ارسال تومار 6000 امضایی معلمان به علی لاریجانی رئیس مجلس در مورد مشکلات معیشتی آنها اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
و خبر آخر این که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران میگوید بخش عمده از حکم صادر شده برای محمد رضا رحیمی معاون اول پیشین رئیس جمهوری ایران در دیوان عالی کشور تایید شده است. محسن افتخاری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید بخش عمده از حکم دادگاه به دادگاه‌های کیفری استان ارجاع داده شده است. در خبر دیگر معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند. بیشتر بشنویم در گزارشی از وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با اشاره به سیاست دولت محمود احمدی نژاد در سپردن فروش نفت به بخش خصوصی میگوید اگرچه این وعده از سوی دولت دهم اعلام شد، اما هیچگاه به بخش خصوصی واقعی فروش نفت سپرده نشد و حتی 2,700,000,000 دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول یا نفت به او دادند یا پول دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند. معاون اول رئیس جمهور میگوید اگر پول بابک زنجانی به خزانه دولت برنگردد، به تعبیر او روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، چرا که مردم منتظر هستند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند. آقای جهانگیری همچنین گفت تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری بابک زنجانی میگذرد چیزی عاید دولت نشده است. چندی قبل هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی در یک برنامه تلویزیون ایران گفته بود بابک زنجانی نمیتوانسته این پول را به تنهایی به دست بیاورد.
یه عده بردن و پولشو ندادن، قرار هم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من. و اون خب یه مقدار اموال داره در ایران، قرار شده اموال داده بشه به دولت، ارزیابی بشه، ولی خب خیلی مبلغش کمتر از اون بدهی 8000 میلیارد تومانی است که ایشان به خزانه داره. دارایی هاش ایشان خیلی کم، خیلی کم در مقابل این پول اصلا چیزی نیست. 2,700,000,000 بیشتر، 2,700,000,000 دلار پول بیت المال. تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم دراز، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. چی یعنی چی پولا رو بردید؟ چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه مگه میشه؟
به گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز همانند آقای نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید مگر یک فرد چقدر میتواند به تعبیر او به عیش و نوش و خوشگذرانی بپردازد و 2,700,000,000 دلار پول خرج کند؟ بنابراین این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد. آقای جهانگیری با بیان اینکه سوال دولت این است که این فرد چگونه وارد سیستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصیل کرده است گفت اگر پاسخ این سوال مشخص نشود، به طور قطع افراد دیگری در سیستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد. چندی قبل هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره پروندگی بابک زنجانی گفته بود
امیدواریم همه دستگاه‌های کشور بتونن این پول رو به بیت المال برگردانن، نه اینکه نفت خام دادن دست یک آدمی که ببرد بفروشد. لااقل یک محموله نفت خام ما بدیم ببره بفروشه، پولیش بیاره بریزه، بعد امتحان بس بده، محموله دوم رقم بالا، حتی پول نقد هم به او دادن. یه وقتی 3,000,000,000 تومان بود دهنها باز مانده بود، 3,000,000,000 تومان. حالا این رقم 3,000 نیست، حدود 9,000,000,000 تومانه و تازه ما مطمئن نیستیم که همش همین باشه، شاید چیزهای دیگری هم باشه که کشف بشه و به دست بیاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران روز شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران هیچگاه نمیتواند ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه خصوصی داشته باشد، در حالی که بابک زنجانی ساعتها با رئیس کل بانک مرکزی در یک اتاق اختصاصی جلسه داشته است، این سوال را پرسید که چه کسی پشت بابک زنجانی بوده و دستهای پشت پرده باید روشن شود. روز شنبه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر به گفته‌های اسحاق جهانگیری درباره جلسه‌های اختصاصی بابک زنجانی با رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و آن را کذب محض دانست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از گفته‌های معاون اول رئیس جمهوری ایران درباره موضوع پرونده بابک زنجانی که با این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. شماره تلفن 20420-221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد.